چطوری آرش، خوبی؟
خیلی ممنون، مرسی، خوبم، مرسی.
میبینم که تنها شدی، کیوسکو کجا گذاشتی؟
کیوسک هست سر جاشه، فقط این یه پروژه بود که باید تنهایی انجام میدادم، میخورده از اون محدوده آسایش خونم بیام بیرون یه چیزای دیگر رو تجربه کنم و اینه که یه تجربه دیگه ایه.
خب پس کیوسک به اون شلوغی تازه محدوده آرامشت بود.
آره، جایی بود که راحت‌تر بودم از بابت اون نوع نگاه با آهنگسازی، از فضای موسیقیش گرفته چه شعر و ترانه‌اش، و فکر می‌کنم که موقعش بود که یه خورده از اونجا بیام بیرون از اون فضا.
اسم پروژه هست، اسم این آلبومه یعنی در حقیقت هست دود، ولی چرا دود؟
دود برای من چند تا معنی داشت. یکی این که دود همیشه یه دروازه به اون چیزی که ناآشناست، دروازه به اون چیزی که نامعلومه. همه جا دیدی تو فیلم ها مثلا یارو بهشت، جهنم، هر جا بخوای بری توی یک دروازه دودی باید رد بشی. ولی در این حال یه حس دیگه هم که بود با دود این بود که اگه توی جایی باشی که دود گرفته باشه، باید چشاتو ببندی که بتونی راهتو پیدا کنی، مسیرتو پیدا کنی. و من احساس کنم توی این یکی دو سال اخیر یه شرایطی بود که انقدر هیاهو بود دور برای همه، یا بالا بیشتر شاید چیز شخصی من بود، که بعد یه خورده آدم به خودش نگاه میکرد، چشاشو میبست و گول نمیخورد از مسیرهای مختلفی که میدید، و اون فضای دودالود هنوز وجود داره، ولی به من یاد داد که یه خورده یه جور دیگه نگاه کنم، حتی اگر دنبال مسیرم بگردم.
فکر میکنم که این پروژه یکم، حالا من از توی ترانه ها اینا میتونم بگم، از دور میشنوم، یکم شخصی تره، یکم بیشتر جهانبینی آرش به جای حالا اون تمرکزی که تو داشتی روی حالا یه سری خاطرات جمعی، یه سری تجربه های جمعی توی ایران، یه سری تیکه های سیاسی و اجتماعی که توی آهنگای کیوسک مینداختی، انگار توی اینجا اونقدر خبری ازش نیست. خیلی بیشتر انگار تجربه های شخصی خودته، یه حال و هواییه که انگار من با آرش ارتباط مستقیم تری برقرار میکنم تو کل آلبوم. درسته یا چی؟ بهم بگو.
درسته، دقیقاً همینم بود. یعنی واقعا فکر میکنم که میدونی موضوعا تقریبا کم و بیش همونه، یعنی اعدام هنوز هست توش، نمیدونم سرکوب هست، آزادی بیان هست، اون انتظار، اون استیصال، اینا همش توش هست. متو دیگه نه به اون به قول معروف، شاید لغت بهتری بزنم نمیرسه، گل درشتی، یا میدونی دیخور احساس میکردم دیگه این از یه جایی به بعد شعارگونه میشه. ضمن اینکه خب آدم سنش میره بالاتر، یه خورده یه جور دیگه نگاه میکنه به این قضايا، و یه خورده درونی تر میکنه، یه جوری سعی میکنه که یه برداشت عمیق تری داشته باشه از فضا و اطرافش، و زندگی شخصیش هم یه طور دیگه ای باش درآمیخته میشه، و همه اینا به نظر من باعث شد که این تجربه شخصی تر به نظر برسه. ولی در این حال من فکر میکنم که لابلای همون کلمه ها باز همون حسه به یه نوع دیگه ای، چون هم آدم هم هر صورت حالا جریان داره، ولی شاید باید بیان دیگه ای، باید شیوه دیگه ای و یه نگاهی خورده پخته تری شاید.
و بیشتر ترانه های این آلبوم هم که خودت نوشتی، به غیر از دوتاش که یکیشو میدونم هادی خورسندی بود اگر درست یادم باشه، و اون یکی
میثم یوسفی ترانه زیبایی رو نوشت، و هادی خورسندی هم ترانه دنیا رو، و هر دوشون هم برای این آلبوم نوشتن. یعنی اینجوری نبود که مثلا دوتا شعر باشه که من خوشم بیاد فکر کنم مثلا روشون بذارم. باهاشون صحبت کردم مدام در مورد اینکه حسالم چیه، فضای آلبوم چطوریه. هادی خورسندی خیلی خیلی لطف و چند تا کار مختلف فرستاد برای من، نهایتا تراپی کرد منو و ترانه دنیا رو نوشت به نوعی برای وصف حال من.
دنیا مثل یه بالشه که میذارم زیر سرم، دنیا که زیر سرمه از خودمم بیخبرم، دنیا مثل یه بالشه که میذارم زیر سرم، دنیا که زیر سرمه از خودمم بیخبرم، یه لحاف ابری دارم هم سفیده هم سیاهه، گاهی که جدارت میشن تن لحاف
و درسته که بگم من از تو این آلبوم یکم احساس دلتنگی برای ایران درک میکنم، میشنومش یا بو میکنم یا چی؟
فکر کنم تو همه کارا بوده و هست، ولی یه دلتنگی برای نمیدونم شاید این حرف خوبی نباشه توی رسانه زدنش، ولی یه دلتنگی هست برای چیزی که از دست رفته دیگه. یعنی من احساس میکنم اون حتی اون نوستالژی هم که یه موقعی بوده به نوعی محو شده و کمرنگ شده و اون حتی اون خاطره هم دیگه شکلش عوض شده و قبول کردن، بیشتر قبول کردن این از دست دادن اون چیزه و نه به عنوان یک مکان. یعنی وقتی صحبت میکنیم دلتنگی برای ایران، دلتنگی برای همون حس جمعیه که ما رو ایرانی میکنه، دلتنگی برای اون فضاییه که ما توش زندگی کردیم، خاطره داشتیم، دلتنگی برای همون ارتباطاتیه که ماها رو به عنوان مثلا یه سری دوست، یه کامیونیتی، یه جمع، یه شهروند یه جای، حالا شهروند که هیچ وقت نبودیم ولی مثلا چه میدونم ساکن یه جای، همه اینا رو به قول معروف از دست دادیم توی فکر میکنم توی فاصله خیلی کمی و دلتنگی برای اون بیشتر، دلتنگی برای اون که حتی امیدی نمیشه داشت به اینکه یه موقع اون نوستالژی حتی به کمک بیاد. میدونم یه خورده بیشتر از اون چیزی که همه توقع دارن، مخصوصا تو این شرایط ناامید کننده است این حرفایی که من میزنم و این حسه، ولی کاملا برای من واقعیت داشت و زنده بود توم و نمیتونستم دروغ بگم و نمیتونستم ادا در بیارم و بگم آی امید و آی خوب و آی نمیدونم برمیگردیم، از این داستانا نبود واقعا دیگه.
تو برنامه سازم هستی، یه برنامه میساختی به نام نیویورک هارمونی و چیزی که خیلی برام، چون من برنامه رو میدیدم احساس میکنم که خیلی تاثیر داشته روی سبک موزیکت تو این آلبوم.
100% من تجربه نیویورک هارمونی واقعا باعث شد که یک تعداد زیادی موزیسین از کشورهای مختلف، سبکای مختلف که تو نیویورک ساکن بودن و باشون کار کنم و واقعا اینو دست اول حس کنم، بیاد بگیرم که چقدر این فضا، این فضایی که این موزیسین ها از جاهای مختلف، فرهنگای مختلف، نگاه های مختلف موسیقی به همدیگه میرسن و بعد باید با زبون موسیقی باید با همدیگه ارتباط برقرار کنن و اون شهر این شرایط رو فراهم میکنه و من به عنوان ایرانی چی دارم بیارم اون وسط اون میدون و چی دارم یاد بگیرم که بعد یاد بدم به مثلا رفیقام و هم قطاره خودم تو ایران یا اون جوانایی که تو ایران هستن دنبال یه راهی میگردن. و تو این پروسس به قول من تو این فرایند من یه چیزی که برام جا افتاد و یه جورایی فکر می‌کنم هممون ته دلمون می‌دونستیم ولی برام جا افتاد این بود که موسیقی جاز نشان دهنده ظرفیت تکامل فرهنگی به نظر من هر چقدر میتونه موسیقی جاز رو درونی کنه. یعنی موسیقی جاز به خاطر اون آزادی که توش هست، اون مفهومی که اصلا به موسیقی میده، اون نگاه و اون اپروچ به قول آمریکایی به موسیقی داره، یه حرکت بیشتر فرهنگی عمیقیه. و وقتی نگاه میکنی میبینی ترکیه، کشورهای عربی تا حد زیادی خیلی تونستن اینو درونی کنن و یه ورژن خودشون و یه نسخه خودشون از جاز ارائه بدن، حالا با همه مشکلاتی که داره این به قول معروف ادابت کردن موسیقی جاز با موسیقی محلی این کشورها، ولی ما تو ایران خیلی عقبیم. یعنی خیلی خیلی کم کار شده، یه مقدار زیادش اینه که موسیقی سنتی ایرانی دوست نداره چیز جدید تجربه کنه، احساس میکنه کامله، نباید هیچ چیز جدیدی، هر کیم تجربه میکنه بهش حمله میشه یا نقد میشه. و ضمناً خود موسیقی جاز خب به خاطر شرایطی هم که تو ایران بوده خیلی بهش پا ندادن، خیلی تو دنیا هم خب میدونی دیگه، مثلا کافه‌ای که جاز میزنن 20 نفر 15 نفر آدم میرن، تو مثلا فرض کن لیدی گاگا یا مثلا تیلر سویفت. من فکر میکردم که این چیزی که من یاد گرفتم و دارم تجربه میکنم خیلی خوبه که اگه بتونم هم یه چیزی بدم به اون شهر از اون چیز ایرانی، از اون پیش زمینه ایرانی، هم یه چیزی بیاد بگیرم و بیارم توی موسیقی خودم. این کلام فارسی رو با اون خوندن، با این موزیسین ها کار کردن و ما ضبط رو در واقع توی دو روز توی استودیو به صورت زنده انجام دادیم، بعد ترک ها رو بهش اضافه کردیم، ترک های سولو رو، همه این تجربه برای من یه چیزی بود که فکر میکنم آموزنده بود. و اینکه میگی درسته، کاملا نیویورک هارمونی خیلی روش تاثیر داشت، خود فضای نیویورک خیلی روش تاثیر داشت و دنبال این اون جایی بودم که نیویورک با تهران میدونی موازی میشه، یعنی همون پنجره هاست، همون آدم هاست، همون دغدغه هاست، همون بدبختی، همون ترافیکی، همون آلودگی و اینا همه هست. حالا یه چیزای دیگه خیلی فرق داره قطعا، ولی اون جنبه انسانیش به نظر من خیلی پررنگ بود تو این آلبوم و خوشحالم که حداقل دیده شد و تو بهش اشاره کردی.
از آن که از خود میپرسی من کیستم.
بعد از این میخوای که بیشتر روی آرش صبحانیه کار بکنی یا روی کیوسک؟ چون میدونم الان داری تور میذاری برای این آلبوم، سال دیگه میشه آلبوم بعدی آرش صبحانی یا میشه یه اتفاق دیگه برای کیوسک؟
من خودم نمیدونم سال دیگه چی میشه واقعا، ولی فکر میکنم این تجربه‌ای که شروع کردم تازه، فکر کنم تازه اولشم، یعنی فکر کنم تازه توی هنوز دودم، یعنی از دوده باید در بیام و مسیر رو پیدا کنم، ولی خیلی خیلی برام چالش جذابی بوده و دوست دارم بیشتر بتونم برم توش، دوست دارم بیشتر ببینم تا کجا میشه هول داد موسیقی جاز و موسیقی ورلد میوزیک و اوورد به سمت ترانه‌های فارسی و ترانه‌هایی که نه اینکه نمیخوام قضاوت کنم، ولی نه اینکه بخوام شعر خیام و عطار رو نمیدونم حافظ و اینا بخونم، میخوام واقعا ترانه‌ای که به روز امروزه ایرانی، حالا تو نیویورک یا تو تهران یا تو نمیدونم کوپنهاگ هر جایی که هست، بتونه بهش ارتباط برقرار کنه و موسیقی ضمن اینکه صدای مدرن و جزی تری میده یه چیز ایرانی داشته باشه، یه حس و حال ایرانی داشته باشه که این نفر میدونی یه هم چیز داشته باشه. برای همین تجربه‌ای که تازه اولشه، من فکر میکنم اگه الان بخوام پیش بینی کنم اینه که تمرکزم روی این باشه و این کنسرتایی هم که پیش روی در واقع تجربه دیگه ایه که اینو بیشتر بتونم درونی کنم این مسیر رو.
توی اجرام که دود هست احتمالاً رو صحنه یه دودی میه،
یه دودی بر رو صحنه باشه. آره من تو بعضی از
یه دودی بر باشه،
سرفه میندازه، آره سرفه میندازه آدمو، خیلی کمک نمیکنه.
عالی.
هر شب مسیرم رو به توست ای ما در بندم بکش، با تو اسیری مارزوست این بند را محکم بکش، این درد را پیوسته تر در هر رگم تزریق کن، هر بار می بازم به عشق بی وقفه تر تشویق.
دیدم توی کارهای تصویری که داری میکنی از هوش مصنوعی هم داری استفاده میکنی، کلا نظرت چیه؟ کنار اومدی
یه
قضیه ممکنه که مثلا یه کاری هم برای صدا و تولید موزیکت هم از AI استفاده کنی یا چی؟
فکر میکنم که یه چیزی که نمیشه مثلا باش جنگید و یا ندیدش گرفت، میدونی؟ یه توضیح بدم که این کل آلبوم داره یه فیلم میشه تصویری که به صورت انتزاعی چیزایی روش میاد، تصاویر میاد روش که توی اونم یه مقداری از AI استفاده شده، ولی بیشتر به قول معروف همین فیلم برداری واقعی غیر AIه. ولی اینی که تو گفتی یه چیز جالبی که من مدام خب همینجوری هی دارم خودم آپدیت میکنم، چه کارهای بسیار چه کارهای موسیقی، و دارم میبینم که چقدر امکانات میده. به طور مثال تو یوتیوب مثلا من یه چیزی دیدم که خیلی واقعا برام جالب بود که معلومه یه نفر وقت گذاشته کامل رفته و یه سری از ملودی
برای جزا.
بله 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 آره تو
آره منم باش رو برو شدم،
خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. معلوم میدونی کاری نیست که من فکر کنم AI میری بهش میگه موسیقی اینجوری درست کن تمومش، نه خیلی کار میبره، خیلی خوب باید بشناسی هم AI رو، باید خوب بشناسی هم موسیقی رو. برای همین خیلی کنجکاوم که بیشتر ببینم که چیکارا میشه باهاش کرد، ولی نه اینکه بخوام، چون اون صنعت، اون کرافت نوازندگی به قول معروف یه چیزیه که تو حسش میکنی، تو پنجه های کسی که داره بیس گیتار هر چیز میزنه تو اونو حس میکنی و اون جایی که هنرمند با تو ارتباط برقرار میکنه. نمیخوام چیزی جایگزین کنم، ولی میخوام از این امکانه اینکه تو به تو فضا میده که تو تنظیمات، تو سازبندیات اینو از یه چیز استفاده کنی. خیلی کنجکاوم که ببینم تو کجا میشه رفت با این.
الان هیچ کدوم از کارات موزیک ویدیویی داره، تصویری داره؟
الان غیر از اون باغ شمال که همون تصاویر AI با عکس قدیمی هنوز نه، ولی یه سه تا موزیک ویدیو دیگه تو هم یکی دو هفته در میاد از آلبوم.
آرش تو این اجرا که قرار دودم روی صحنه باشه، میدونم که الان اروپایی، اصلا واسه همین من الان راحت تو رو گیر آوردم باهات صحبت بکنم، ولی قراره که ادامه دار باشه برید کانادا، جای دیگه آمریکا برید سر بزنی یا چی؟
بله بله، این به قول معروف توی اروپا شروع کردیم کارهای دودو اجرا کردن، ولی اون گروه اصلی که باشون کارا رو ضبط کردم آمریکا هستن و اولین اجرامون توی تورنتو هست که اونجا با بند کامل ساکسیفون همه اینا میان و فکر کنم تو تور کانادا و آمریکا یه برنامه کامل تری باشه از اون کاری که داریم تو اروپا میکنیم الان، و اینجا یه خورده به قول معروف قلقگیری بود بیشتر، منتها همون رپرتواره و یه خورده سازبندیش فرق داره و از اول نوام شروع میشه توی شمال آمریکا، آمریکای شمالی.
الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم کدوم اجرا تموم شده؟
الان اجرای آمستردام اولین اجرامون بود که تموم شده، استاکهلم و دوسلدورف همین
فرق. چه جایی هم شروع کردی برای دود؟ باری کلا.
بعد توضیح میدادم که ربطی نداره به آمستردام، ولی آره اتفاقی از آمستردام شروع شد و تو لندن تموم میشه، ولی تو آمریکای شمالی تو نوامبر خواهد بود.
عالی، موفق باشی. ما میریم که دودو گوش بدیم دیگه، چیکار کنیم؟ قربونه.
پشت پنجره نشستم، روبرو شکوه دریا، مثل رویا توی خوابی که خودش توی یه رویاست، گنگ و مبهم، یه معماست، یه معما که مثل گنج توی صندوق ته دریا، دریایی که قطره